آب بودن ما، من فکر میکنم تا 50 سال یا 100 سال دیگه اون وقت دیگه دیر خواهد بود. اون موقع دیگه ما نمیتونیم کاری برای زبان فارسی انجام بدیم و وقتی زبان فارسی از بین رفت دیگه هویتی برای ما باقی نخواهد ماند. کشوری به نام ایران دیگه اون موقع معنا نخواهد داشت. متاسفانه در آموزش و پرورش هم به این اهمیت هنوز پی نبردن و ما بسیاری معضلات و مشکلات و کاستی ها رو در کتاب های فارسی ما میبینیم. یعنی باید این کتاب ها عوض بشه، باید روش های تدریس در مدارس عوض بشه.
بله.
تا علاقمندی رو ایجاد بکنه در دانش آموز های ما. متاسفانه ما میبینیم که یک دانش آموز وقتی که زبان انگلیسی رو یاد میگیره با افتخار از اون صحبت میکنه که این اشکالی هم نداره یادگیری زبانهای دیگه، اما این که در کنارش ما زبان مادری خودمون و زبان رسمی کشور خودمون رو همونطور که جناب آقای رستمی هم گفتن خوب بلد نباشیم و یک غزل از حافظ رو نتونیم بخونیم یا شعری از سعدی، فردوسی، مولانا و غیره رو بخونیم و بفهمیم، اینجا ایراد کار کاملا مشخص میشه. همونطور که میدونید کشورهای استعمارگر برای اینکه سلطه خودشون و استعمار خودشون رو به کشورهای دیگه گسترش بدن، اولین گامی که برداشتن زبان بوده. ما هم باید اولین گامی که برمیداریم برای حفظ هویت خودمون زبان باشه. الان شما اگر بخواید مقاله ارائه بدید در سطح جهان مطرح بشه، حتما باید به زبان انگلیسی
بله.
یا حداقل به چند تا زبان بین‌المللی دیگه باشه. اگر میخواید داوری فلان رشته ورزشی رو مدرک درش بگیرید، حتما باید زبان انگلیسی بلد باشید. همچنین مربیگری در رشته های مختلف ورزشی. کسی اگر میخواد خلبان بشه باید زبان انگلیسی یاد بگیره. کسی اگر میخواد پزشکی بخونه باید زبان انگلیسی یاد بگیره. یعنی اونها به این اهمیت پی بردن و این احساس یادگیری، احساس نیاز به یادگیری زبان انگلیسی رو ناخودآگاه در ما ایجاد کردن. اما ما هیچ کاری برای این کار، برای حفظ زبان فارسی متاسفانه انجام ندادیم و امیدواریم که راهکارهایی رو هرچه سریعتر مسئولین ما بیندیشن و زودتر همه ما اصحاب بیدار بشیم تا بتونیم زبان فارسی رو حفظ بکنیم.
قطعا همه ما که باید بر این امید به شکل عمیقی استوار باشیم و خدمت شما عرض بکنم که بی هیچ تردید یکی از سنت‌های اصلی گفتگوی فرهنگی، برنامه که افتخار همکلامی با هر دو سرور عزیز آقایان رستمی و مفاخری رو داره، دوستان عزیز شنونده میدانن که در کنار بیان آسیب‌ها حتما به ارائه راهکارها هم میپردازیم. در گام سوم که همینک آغازش می‌کنیم، هم از زبان شما جناب رستمی و در ادامه از زبان جناب آقای مفاخری، ما ارائه راهکارها رو هم داشته باشیم. حالا الزاماً نمیگوییم راهکار ارائه بدیم که تضمین بکنه در یک بازه کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت همه این آسیب ها رو رفع میکنه، ولی هر دو عزیز هم دستی گرم بر حوزه زبان و ادب فارسی دارن و هم آن روی دیگر سکه به عنوان یک گویشور فارسی دغدغه این حوزه رو دارن، پس میتوانند ولو در حد پیشنهاد هم به ارائه راهکارها بپردازند. در خدمت شما هستم. فصل نخست این ارائه راهکارها از زبان شما، فصل پایانی رو با جناب آقای مفاخری ما به یک سرمنزلی خواهیم رساند. هم بفهمید جناب رستمی.
خیلی متشکرم. عرض شد خدمتون، من برای ارائه راهکارها از همین صحبت آخر شما وام میگیرم، این که فرمودید پیمایش هایی صورت گرفته، قطعا همینطوره. ما پیمایش هایی داریم، حتی آخرین پیمایش رو خود اندیشکده در واقع زبان و ادبیات فارسی
بله.
به همکاری شورای فرهنگ عمومی انجام دادن، بحث ادبیات کهن ما و ارتباطش با جامعه. اما بحثی که من دارم این که چقدر این، چون ببینید زبان یک موجود زنده است، سیاله، به روز میشه، چقدر از این پیمایش ها به روز میشه. ما در کشورهای حتی در واقع شاید عقبتر از خودمون، خیلی عقبتر از خودمون، بعضا پیمایش هایی داریم هر 2 سال یک بار انجام میشه. اینها جدیدترین متد ها رو بر اساس جدیدترین پیمایش ها طرح‌ریزی و برنامه ریزی میکنن، اما ما نه، ما پیمایش هامون خیلی کم و اگر هم انجام شده غیر در واقع مدرن هست و بروز رسانی نشده. پس ما یک نیاز مبرم داریم برای حل مسئله به پیمایش ها. حالا لزوماً پیمایش هم شاید ملاک نباشه، هر چیزی که یک تصویر نو و تازه و دقیقی رو از وضعیت به ما میده که گفتم سرآغاز سیاست گذاریه. پس حتما ما به این نیاز داریم. نکته دوم و در واقع چیزی که بهش نیاز داریم اون بحث نظارته. ما الان ارگان ها و سازمان هایی رو داریم که مأموریت امر حفظ و تقویت و گسترش زبان فارسی به اونها سپرده شده.
بله.
اما مثلا فرض بکنید از بنیاد سعدی که امسال دیگه دهمین سال در واقع تأسیسش هست، ما فقط چند ماه پیش مرکز پژوهش‌ها یک گزارش از در واقع وضعیت زبان فارسی منتشر کرده و تو اون هم به بنیاد سعدی پرداخته. ببینید در طی 10 سال ما فقط یک گزارش داریم، اون هم بخشیش مربوط به بنیاد سعدیه و خب از این دست نظارت‌ها واقعا کم داریم. اینها اگر بیشتر بشه، دقیق‌تر بشه، از اون موضوعاتی است که میتونه کمک کنه به ما. ببین من خودم برداشتم اینه، حالا چون در واقع گفتگو رو به پایانه خیلی کوتاه بگم، احساس میکنم تا زمانی که همطور که آیه مفاخری هم فرمودن، تا زمانی که ما به بحران نرسیم،
بله،
احتمالاً خیلی به سیاست گذاری و موضوع سیاست گذاری در حوزه زبان نمی پردازیم. یه مثال بزنم، مثلا فرض بکنید بحث محیط زیست. اگر شما 20 سال پیش می گفتید که آقا مثلا تولید فولاد در دل بیابان یک اشتباهه و تو رو دچار بحران محیط زیستی میکنه، احتمالا خیلی هم گفتن حالا اهمیت داره، محیط زیست هم خوبه، ولی اقتصاده، چرخه اقتصادی کشور نباید بخوابه. ولی الان که تبدیل به بحران شده، الان که ریزگردها اذیت میکنه مردم رو، تازه به این فکر کردیم که بس محیط زیست هم خیلی چیز درستیه و میبینید که مثلا پتروشیمی شمال کشور رو معلق میکنن صرفا به خاطر اینکه در واقع اون تیک محیط زیستیش نخورده. من احساس میکنم تا زمانی که ما بحران پیدا نکنیم تو این مسئله، احتمالاً به سیاست گذاری در این مسئله هم اقدام نمی کنیم. من کلام آخر رو بگم، فکر میکنم فرصتم کوتاهه. گام بعدی ما کشف نظام مسائل این حوزه است. ببینید ما با یک مسئله و دو مسئله مواجه نیستیم. حالا گذشته از این که اصلا ما هیچ مسئله‌ای رو از مسائل زبان فارسی کشف نکردیم، ما صرفاً داریم به گزاره‌هایی که به مشکلات می‌پردازند بسنده می‌کنیم. در سیاست‌گذاری مشکل و مسئله دو تا چیزه. در واقع مسئله مشکل صورت‌بندی شده است. یعنی ما باید یک مشکل رو در زوایای مختلفش، با حواشی مختلفش، با جزئیات متنوعش ببینیم تا تازه ادعا بکنیم که ما به یک مسئله رسیدیم. و وقتی به ارتباط این مسئله با سایر مسائل دیگه تو این زیست بوم برسیم، اون وقته که میگیم ما به نظام مسائل رسیدیم. چون نمیشه که ما یک مشکل رو حل بکنیم بعد خیالمون راحت بشه که مشکلات زبان فارسی حل شد. همین مشکل با مشکلات دیگه دست به گریبان، ای بسا شما یک مشکل رو حل کنید و 10 تا مشکل ایجاد بشه. پس حتما شما باید به نظام مسائل توجه داشته باشید، اتفاقی که در کشور نیفتاده متاسفانه. در خیلی از حوزه ها تازه شروع شده، به نظام مسائلش رسیدیم و از اون طریق به حل مسئله رسیدیم، اما در کشور ما متاسفانه اتفاق نیفتاده. به نظرم میرسه که کشف نظام مسائل یکی دیگه از راهکارهاییه که ما بتونیم در واقع حل بکنیم مسائل و مشکلات زبان فارسی رو. این علت این که من تونتونم گفتم، همطور که شما فرمودید، هر کدوم از اینها واقعا یک سریالی است که ما میتونیم در موردش،
بله،
از امنیت ملی گرفته تا بحث گسترش زبان فارسی، تا بحث زبان علم، ویرایش و درست نویسی، موضوع آموزش، موضوع دو زبانه ها، موضوع ایرانیان خارج از کشور، همه اینها، اقتصاد، گردشگری، تو زمینه خودشون به مسئله زبان گره میخورن، برخی خیلی بیشتر، برخی کمتر.
درست.
و ولی فرصت کمه. اشاره کردن بحث آموزش رو، من خیلی کوتاه بگم، خیلی برای من جای تأسف داره که مثلا کودک 4 ساله 5 ساله این سرزمین کلاس زبان میره، زبان انگلیسی رو یاد میگیره. ولی خودمونیم، من تو اطراف خودم دارم میبینم کدوم یکی از بچه های ما کلاس شاهنامه در 4 سالگی و 5 سالگی 6 سالگی کلاس سعدی خوانی. اصلا داریم همچین کلاس هایی؟ چقدر داریم و چقدر استقبال میشه؟ خیلی عذرخواهی میکنم،
تمنا میکنم، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب مفاخری عزیز، با اعلام اینکه ما حداکثر 6 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، روایت شما رو در قالب ارائه پیشنهادات یا راهکارهاتون میشنویم. هم بفهمید قربان.
بله خواهش میکنم. من یه سری حالا راهکارها هست اینجا خیلی به صورت تیتروار بیان میکنم، اون چیزی که به ذهنم میرسه و به عقل من میرسه فعلا اینها هستش که
یکی
در حوزه آموزش و پرورش ما باید حتما یک رویکرد جدید و تازهی نسبت به زبان فارسی داشته باشیم و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام بدیم، معلمان زبده‌ای رو در این زمینه پرورش بدیم که بتونن فارسی آموزی رو به دانش آموزان و به شاگردان خودشون با عشق و علاقه منتقل بکنن.
بله.
و همچنین ایجاد فضای جذاب برای آموزش زبان فارسی در مدارس هست و همچنین آموزشگاه‌های خارج از آموزش پرورش برای زبان آموزی و همچنین خود صدا و سیما. صدا و سیما تو این زمینه به نظر من یه نقش کلیدی داره که اگر بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه میتونه تو این زمینه بسیار کمک بکنه. البته تلاشایی میدونیم شده اما کافی نیست. یکی هم در حوزه اقتصاد هست. وقتی اقتصاد ما پیشرفت بکنه و اقتصاد قوی باشه، در کنارش زبان هم مطمئنن قوی خواهد شد، همونطور که زبانهای مهاجم اقتصاد قوی دارنده. یکی از طریقهای نفوذ زبان در کشورهای دیگه و در ملتهای دیگه از طریق اقتصاد است. وقتی که یک محصولی تولید میشه شما میبینید که حالا در بروشورش، در اون بسته‌بندیش همه مثلا به زبان انگلیسی نوشته شده.
بله بله.
یا حتی در زمینه بازی‌های کامپیوتری ما الان می‌بینیم که اکثر بازی‌هایی که بچه‌های ما انجام میدن به زبان انگلیسی هست که این خودش داره زبان انگلیسی رو در ذهن کودکان ما القا می‌کنه، ناخودآگاه اینا رو به یادگیری زبان انگلیسی می‌کشونه. و ما باید خودمون در این زمینه حتما کار انجام بدیم و بتونیم حداقل در صحنه رقابت با این بازی‌ها باشیم و باقی بمونیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم. همچنین حالا باز در زمینه صدا و سیما به نظر من ساختن فیلم‌ها و سریال‌هایی که بزرگان ما رو معرفی می‌کنه، مثلا فردوسی رو، مولانا رو، سعدی رو، نظامی رو، خیام رو، ساختن این سریال‌ها هم بسیار کمک می‌کنه. ما شاهد بودیم که خب سریالی ساختن در مورد شهریار، خب خوب بود، بد نبود، اما خیلی کامل نبود. یا سریالی ساخته شد به نام جلال الدین در مورد مولانا که 7 قسمت از این سریال بیشتر پخش نشد، متاسفانه به خاطر کمبود بودجه تولیدش متوقف شد.
بله.
خب این نشون میده که ما خیلی اهمیت نمیدیم. اینها اجالتاً اون راهکارهایی هست که به ذهن بنده رسید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب مفاخری عزیز. بار دیگر این تقدیر ویژه رو دارم به پاس همراهیتون در تمامی دقایق این برنامه. پای خطوط ارتباطی بهترین ها رو برای شما آرزو مندم و قطعا برای تک تک گام هاتون که به سمت توفیق و سعادت هم هستم آرزوی سلامتی دارم و سپاس که با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید. خب جناب رستمی عزیز، برای اینکه کاملا دیگه نمت بر عدالت باشه، برای جمع‌بندی مباحث مطرح شده چه فرمایش خودتون، چه آنچه که از زبان جناب مفاخری شنیدیم، در حد در بهترین حالت 2-3 دقیقه زمانی که باقی مانده میشنویم نکته‌ای که مد نظرتون رو از تاکید میکنم با روایت جمع‌بندی هم بفرمایید.
خیلی متشکرم. بله، همه این فرمایشات که دوستان امروز مطرح کردن اینجا و یک شاید گزیده‌ای از آنچه که بر فارسی امروز میگذره بود درسته و متینه و بجاست. اما عرض کردم ما تک تک این راهکارهایی که میتونه در گعده ها و دور همی ها و اتاق فکرها و طوفان فکرها بهش برسیم، همه اینها اگر چنانچه سیاست گذاری درست و ساختاریافته نباشه، تیرهایی است که ممکنه به هدف بخوره، ممکن نخوره و در واقع داریم تیرهامون رو هدر میدیم. بهترین راه اینه که ما یک ساختار ایجاد بکنیم برای سیاستگذاری زبان و ذیل اون که راهبردهای کلان مشخص میشه، راهکارها ذیل اون راهبردها با برنامه‌های مشخص زمانبندی شده و با سپردن مأموریت‌ها به کسانی که لایق این مأموریت‌ها هستند و دلسوزان زیادی در این کشور و حتی کشورهای دیگه حضور دارند که مشتاقند، دغدغه‌مندند و کافیه فضا براشون فراهم بشه، که بازم عرض میکنم همه این فضا سازی ها و برنامه ریزی ها وقتی جواب میده که ما یک ساختار مشخصی از سیاست گذاری در این حوزه ببینیم، انشالله که این اتفاق
امید
میفته. امید. خیلی متشکرم.
من از شما سپاسگزارم، هم بابت نگاه دقیق، روایت عمیق و البته زبان سلیس و صریحی که داشتید و دقیق از وقت گرانبهای خودتون در اختیار این برنامه گفتگوی فرهنگی قرار دادید. جناب آقای محمد رسول رستمی عضو محترم اندیشکده زبان ادب فارسی، همچنین بار دیگر هم از جناب آقای مفاخری، حسن مفاخری بزرگوار، نویسنده و مدرس زبان و ادب فارسی، که از طریق خطوط ارتباطی با این برنامه همراه بودن، هم تقدیر و تشکر میکنم. گرامی میدانیم بار دیگر روز بزرگداشت حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنامه که به نام روز پاسداشت زبان فارسی در تقویم فرهنگی کشورمون ثبت شده. در کنار همه این مؤلفه ها، دوستان عزیز، سهم و نقش خودمون رو حداقل به عنوان یک والد فراموش نکنیم در حوزه همراهی کودکانمون. هیچ کدوم از مؤلفه هایی که مطرح شد دال بر نفی اون نیست. قرار دادن فرزندانمون در کلاس زبان، نشستن اینها پای بازی های رایانه، اینا قطعا در ید قدرت شما به عنوان پدر و مادر هست. اما اگر قرار است این میراث، این هویت، این فرهنگ حفظ بشه، بخش مهمیش بر عهده و گرده من و شما والد قرار میگیره در مسیر هدایت درست فرزندانمون. امید آنکه آنچه به شما تقدیم شد هم خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه. درود میفرستم به روان پاک کسانی که در مسیر پاسداشت زبان فارسی در این هزاره ها تلاش کردن، شاید امروز سر بر تیره تراب گذاشتن، در کنار ما نیستن. امیدوارم که در جوار نگاه پرنیانی پروردگار، در قرب و آرامش او باشن. آنها که امروز افتخار تنفس در کنارشون داریم و هم آرزوی صحت و سلامت و تندرستی دارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در روزها و شبهای پرفروغ و پرنور دهه پر خیر و برکت کرامت هستیم، فاصله میلاد خجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و رسیدن به میلاد مبارک امام رؤوف و امام مهربانمون امام رضا جانمون، که این ایام رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه شما عزیزان و شما عاشقان امام رؤوفمون. اما همونطور که می‌دونید به این بهانه جشنواره‌های متعددی در کشور عزیزمون ایران، به ویژه شهر مقدس مشهد، در حال برگزاری هست. یکی از اونها 13 جشنواره بین‌المللی عکس رضوی هست. می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای رسول اولیازاده، مسئول برگزاری این حوزه، و از کم و کیف برگزاری جشنواره، چگونگی شرکت افراد در این جشنواره و چگونگی ارسال آثارشون به این جشنواره مطلع بشیم. آقای اولیازاده سلام، شب شما بخیر.
منم خدمت شما جناب آقای عباسی و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم. شب همگی شما به خوبی و خوشی، و امیدوارم که در پناه لطف و عنایت امام رضا همگی قرار بگیریم.
انشاءالله. تمام قدر خدمت شما هستیم و از شما جویا میشم از این که بفرمایید که این جشنواره چگونگی برگزاریش به چه شکل هست، کی شروع شده و خاتمش کی هستش، افراد چگونه میتونن که در این جشنواره حضور داشته باشن، یه مقدار راجع به این قضیه اطلاع رسانی بفرمایید.
به حضور انوار شما و شنوندگان عزیزتون عارضم که حدودا از اواخر مهر ما استارت جشنواره خورده شد.
بله.
و بنده به عنوان دبیر برگزار کننده این جشنواره در حقیقت انتخاب شدم و کارم رو شروع کردم.
بله.
این جشنواره یه فرق اساسی با سایر جشنواره ها داشت و اون این بود که ما در حقیقت جشنوارمون مخاطب محور بود، یعنی این که قرارمون بر این شد که شرکت کننده ها رو گزینش کنیم و کارگاه های عکاسی رو برگزار کنیم و شرکت کننده ها در کارگاه ها بر اساس رزومه‌ای که برای ما ارسال میکنن انتخاب بشن و دعوت بشن برای کارگاه های عکاسی. اولین کارگاه رو در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه که برادر امام هست برگزار کردیم و به مدت 2 روز حدوداً 60 تا از عکاسایی که انتخاب شده بودن اومدن عکاسی کردن. تو این 2 روز از بارگاه مطهر حضرت عبدالعظیم، امامزاده طاهر و امامزاده حمزه و آثارشون رو برای ما ارسال کردن. کارگاه دوم کارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه بود که الان در ایام ولادت ایشون داریم روزگار رو سپری میکنیم و در حقیقت 2 روز هم تقریبا نزدیک به 60 عکاس در قم حضور پیدا کردن و از خود حرم حضرت معصومه و امامزاده ها و بافت‌های قدیمی قم عکاسی کردن. و
صحیح.
کارگاه سوم کارگاه شیراز بود که حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی یا شاه چراغ بود که اونجا هم در حقیقت یه جورایی میشه گفتش که حضرت احمد ابن موسی وی آی پی ما رو دعوت کرده بود، یعنی این 60 عکاس داخل خود مجموعه حرم اسکان پیدا کرده بودن، پذیرایی شدن و به عکاسی پرداختن. و کارگاه سوم رو هم تقریبا از 19 تا 22 ما برگزار کردیم و بسیار نتیجه بخش و عالی بود.
چقدر خوب. آقای نوری‌زاده ما 1 دقیقه کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، فقط شما بفهمید که
تمام میکنم.
بله خواهش.
کارگاه چهارم حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا بود که بعد از عید فطر برگزار شد و آثار جمع‌آوری شد و پنجشنبه گذشته آثار داوری شد و انشالله اختتامیه کلی جشنواره‌ها در روز ولادت حضرت علی ابن موسی رضا در مشهد برگزار میشه، ولی اختتامیه جشنواره‌های تجسمی، گرافیک، عکس و خوشنویسی در تهران انشالله در اوایل خرداد انشالله به لطف خدا برگزار خواهد شد.
سپاسگزاریم از شما، برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق میکنیم.
تمنا میکنم انشالله که همه در آغوش پرمهر امام رؤوف
باشیم انشالله. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
منبزه واقعا بهترین جای توی دنیا اینه که همه میدونن.
اجابت دور نیست، عطرش را میشنوی؟ پس نیت کن همینجا در خانه ات روبروی پنجره فولاد، ببین باز زائر شدی با همین چند کلام حرف دل. محسن یه مرد گرگانیه، شاید خیلی خوب نتونه حرف بزنه، اما عوضش حرفای خوبی میتونه بزنه.
سلام محسن جان، خوبی؟
خوبی
قربان تو، چه خبر ها؟ یادی از ما کردی باز؟ قربان تو، همینطور دل ما هم تنگ میشه. سلام علیکم. زنده باشید.
سلام علیکم به آقای مستقی رضا برسونید. دعا کنید پس زودتر زوارش بشم.
ببخشید من خواستم یه سلامی اگه بشه مثلا از طرف مادرم، حقیقت رحمت خدا رفته، اواخر علاقه داشت که من بیارم زیارت، حقیقت نشد، یه جورایی من نتونستم بیارمش. گفتم میشه از طرفش مثلا یه سلامی با آقا بدید؟
بله حتما میشه،
بزرگواری میکنی برام.
قبول. سلام ما رو به امام رضا برسون.
بله
من پسرم دم بخشه، میخوام براش زن بگیرم ازدواج کنه، همه برزو نمینن. آقا جان ما بگو امام رضا رو خودش حاجتش براورده کن. از راه دور زنگ میزنم از گرم جا جان، اسمش هم حسینه، براش دعا کن.
اگه یادت از همه پیرا جوان بمیر و باید، به هوای کوی تو هر لحظه دل پر می گشایم.
نزدیکی حرم هست حضرت؟
بله.
یا علی ابن مسترد، سلام علیکم. یا علی ابن مسترد، همه این جوانا رو سبز و رخ کن، فرج آقا امام زمان رو برس، همه مریضای کفتی بیمارستان ها لباس عافیت بفرست.
تو شدی دنیای من، رویای من، ای جان جانم، رود از چشمان من اشکم، نیادم شبارا.
معصومه هر سال میاد مشهد، البته بجز امسال که نیومده. کاش کی بازم قسمتت بشه معصومه.
ما هر سال میرفتیم مشهد، امسال نرفتیم. لطفا دعا کنید ما امسال برید. التماس دعا. از مرزیتم از تهران به هرستان.
سلام علیکم یا علی ابن مسترد، سلام علیه سلطان خراسان، علی بر قربا، با این نظافه، نام ناهو، نام زندگی همه باشه باش، نام زندگی منم باش، مرمون سرم آقا جا، عرضو دارم بیان زیاره، قسمتم کن.
یا علی مسترد رضا، میشه به من نگاه کنی، اونقدر رضا میگم تا دردم و دبا کنی.
یا علی مسترد رضا، یا علی مسترد رضا.
بله انشالله که قسمت و نصیب و روزی هممون بشه که در اون بارگاه نورانی حاضر بشیم و عرض ارادت عاشقانه و خالصانه‌ای داشته باشیم به امام رضا جانمون. اما دوستان خوبم، با شما این با رادیو گفتگو و برنامه پایانی خودمون رو تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید گفتگوی علمی رو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم.